بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مطلب مهمی رو که در این مطلب مهم یک بخشش مسئله فوق العاده ای قرار داره که اگر ما به این مسئله فوق العاده که احتمال قوی داره به شکلای مختلف برای هممون پیش بیاد توجه عمقی نداشته باشیم، سبب بشه قلب ما و دل ما انحراف پیدا بکنه. انحرافش هم در این مسئله اینه که از وجود مقدس پروردگار عالم ناراضی بشی و نارضایتی از پروردگار یک حالت ابلیسیه و خلاف روش درونی همه انبیاء خدا و ائمه طاهرین و اولیاء پروردگار. یه نشانه‌ای که خدا در قرآن چند بار از مؤمنان واقعی بیان کرده اینه که تمام مؤمنان واقعی روزگار از زمان آدم تا الان و الان تا قیامت، هر مؤمنی که به وجود میاد و واقعا مؤمنه از خداوند راضیه، چون میدانه خداوند متعال رقمی که برای زندگیش زده یه رقم حکیمانه‌ایه، یه رقم رحیمانه‌ایه. هیچ وقت اینا نیومدن موج روی آب رو نگاه بکنن، همیشه اصل آب رو نگاه کردن، یعنی نیومدن جریانات تلخی که در ظاهر زندگیشون اتفاق میفته ظاهرش رو نگاه بکنن، همیشه باطن جریان رو نگاه کردن. نیمدن تشنگی رو نگاه بکنن، زخم خنجر رو نگاه بکنن، زخم تیر رو نگاه بکنن، برخورد دشمن رو نگاه بکنن، بلکه اومدن آثار پیاده کردن خواسته پروردگار و نتایجی که پیاده شدن این خواسته ها حالا برای خودشون داره یا برای مردم داره یا برای روزگار داره، اونو نگاه کردن. با این نگاه ملاحظه میکنید که در گودال قتلگاه میگه الهی رزن به قضایک. اهل ایمان نسبت به جریاناتی که در زندگیشون عمق نگرن کوتاه بینم نیستن، چون این اعتقاد و از طریق وحی الهی دارن که آثاری همین جریانات دنیایی در آخرت ازش ظهور میکنه. یعنی میگن ما زندگیمون محدود به این دنیا نیست، اگر مثلا خداوند به علتی، اونم علت حکیمانه، خونه‌ای که میخواستیم به ما مرحمت نکرد یا سرمایه‌ای که میخواستیم به ما مرحمت نکرد، کم از ما نذاشته، بلکه اونی رو که اینجا به ما عنایت نکرده صلاح ما بوده عنایت نکنه، ولی بهتر و دائمی ترش رو برای ما ذخیره کرده برای زندگی دومم. رسیدن به زندگی دومم زمان خیلی زیادی نمیبره. نهایتاً پیغمبر می‌فرماید عمر امت من در این دنیا اکثراً بین 60 و 70 که سریعاً می‌گذره. دوران بقا چو باد نوروز گذشت، روز و شب ما به مهنت و سوز گذشت، تا چشم نهادیم به هم صبح دمی، تا چشم گشودیم زهم روز گذشت. انگار چند لحظه قبل بود که اعلام کردن امشب شب اول ماه مبارک رمضانه، ولی الان شب 17 برسیم به شب جمعه شب 23 برسیم به پنجشنبه بعد پایان ماه رمضانه. این سرعت عمره. خب اونا می گفتن این چند روزه که سریع می گذره، اون چه به مصلحت ما اینجا به ما عنایت نشده طبق وعده درسته پروردگار عالم در عالم بعد به ما عنایت میشه. اطمینانم به وعده خدا داشتم، شک نداشتم، تردید نداشتم. یه وقتی من همدان مهمان یه تاجری شدم، خیلی وقت پیش، شاید 35 قبل، یه خونه قدیمی هم بود، نزدیک 1000 بود، قدیمی بود، یه حیات مفصلی داشت و این تاجر یه چهره معروفی بود در همدان. علاوه بر این که تاجر بود، کوچلواری بود، عالم هم بود، یعنی یه مقدار درس خونده بود و شاید اون روزی که منو خونش دعوت کرد 2000 جلد کتاب با ارزش داشت و 2-3 تا کتابم خودش نوشته بود. یعنی تاجر عالم، بنای عالم، هنرمند عالم، آخوند عالم، بقال عالم، اینا ارزش دارن پیش خدا، خیلی ارزش دارن. شوخی بردار نی، جاهل پیش پروردگار ارزش نداره، نادان پیش پروردگار ارزش نداره. اونی که 70 سالشه نمیدونه، این آدم بی ارزشی. یه وقتی من امتحان مدرسم که تموم شد 13-14 سالم بود، خب 3 ماه مدرسه ها تعطیل بود، پدرم یه رفیقی تو بازار داشت، خودشم بازار بود. اول 3 ماه تعطیل منو برد در مغازه اون رفیقش، کاغذ فروش بود، دفترچه فروش بود. گفت این بچه 3 ماه بیکاره، دلم میخواد این 3 ماهه پیش شما باشه، شاگرد باشه. که همین 1 سال پیشم اونی که من پیشش بودم فوت کرد. مرد بسیار بزرگواری بود و با اینکه من 3 ماه شاگرد مغازش بودم، ولی 30 سال تمام منبرای منو ترک نکرد، ایام محرم، ایام مارمزون. خیلی آدم با وقاری بود. تا مشتری می اومد، خب با مشتری حرف می زد، خیلی هم کم حرف می زد. مثلا مشتری می گفت 200 کتابچه می خوام، چقدر دفتر می خوام، چقدر خودکار می خوام، چقدر قلم می خوام، همه رو آماده میکرد. میدونستن مشتریاش که این یک کاسب 100% درستکاره، متقلب نی، جنس خوب میده، راست میگه، انصاف داره، هیچکی باهاش چونه نمیزه. قیمتی که میگفت یه قیمت متعادلی بود، قابل قبول بود. یه کاری کرده بود که وقتش زیاد هزینه مشتری نشد، فقط صورت رو میگرفت، جنس رو جور میکرد، با احترام میداد، پولش رو میگرفت. حالا مشتری میرفت، تا مشتری بعدی ممکن بود 20 دقیقه، 1 ساعت، نیم ساعت طول بکشه. این بیکاری رو میدونید چی کار میکرد؟ 7-8 کتاب به درد خوره شعر و غیر شعر زیر پیشخون مغازه بود. تا مشتری میرفت علامت داشت که تا اینجا رو خونده، کتاب رو میکشید جلو وا میکرد. الان چهرش به نظرمه انگار الان من 10-12 سالمه، کنار دستش وایستادم، مشتریم نیومده، اینم بدون اینکه بر بازار مردمی که رفت آمد بکنن ببیننش. سرش پایین بود در حدی که چهرش پیدا نبود، تقریبا کنار پیشخون. حالا من اون وقت که بچه بودم نمیدونستم چه کتابایی رو داره میخونه، ولی میدیدم کتابو که داره میخونه صدام نمیداد، فقط نگاه میکرد و میخوندش. آروم آروم از پهنای صورت این آدم اشک می‌ریخت. حالا میفهمم که مغازشم براش مسجد بود، مغازشم براش معبد بوده، مطالعه میکرده، چیز یاد میگرفته، کاسب عالم، بنای عالم. ما یه بنای وقت خونمون کار میکرد و دو سه تا هم کارگر باهاش بودن. یه ساعت زور نهاری داشت، نهارشون و نمازشون رو هم یه ربع میکشید، اون سه ربعی که باقی میمون هفشت و قرآن با خودش آورده بود، میشست خودش میشد قاری، کارگران میشدن شاگردش، قرآن یاد میداد. یکم که میشد دوباره بر میگشت سر بنایی. خدا از این جور آدما واقعا خوشش میاد، یعنی آدمی که هم داره دنیاشو میسازه هم داره آخرتشو میسازه، در حالی که داره زندگی میکنه 70 سال 60 سال علم رو عینک میکنه، با اون عینک جریانات رو نگاه میکنه، ظاهرش اثری روش نمیگذاره. میگه اونی که من میخوام فکرم میکنم به صلاح همه، ولی پروردگار عنایت نکرده، راضیم. اما خداوندی که عنایت نکرده رو بخل نیست که عنایت نکرده، رو رحمته که عنایت نکرده. میبینه اینجا 1000 تومن گیرم میاد، میگه حیفه، این 1000 تومن رو اینجا بهش نمیدم، در زندگی دوم 10 میلیارد بهش میدم به جای این 1000 تومن. اینو خوب میبینن، چون میبینن رضایت دارن، سخت بهشون نمیگذره. گلایه از پروردگار مهربان عالم نمیکنن. و یه مطلبی امیرالمومنین درباره اینا داره، خیلی مطلب مهمیه، که حضرت می‌فرماید اینا نسبت به دیگران کلید راهنمایی، کلید دلالت و کلید هدایت هم هست. این خیلی مهم و درست. اینا رو من بچه بودم زیاد دیده بودم در مغازه‌هاش، مردم رو نصیحت میکردن، مردم رو موعظه میکردن، مردم رو تربیت میکردن، با مشتری به گونه‌ای برخورد میکردن که مشتری هدایت بشه. اگر مشتری در جهل عالم بشه، یه چلو کبابی بود تو همین بازار تهران، این پشت میزش که نشسته بود یه صندلی هم بغل دستش بود، خیلی خوب مشتری شناس بود، یعنی یه مشتری که میومد غذا میخورد از حالاتش و رفتارش و اطوارش میفهمید این جاده رو گم کرده، میشوندش بغل دست خودش. اینقدر این آدم زبانش نرم بود، اخلاقش گرم بود، با این مشتری حرف میزد. آقا گمراه و در یه جلسه از گمراهی در میآورد. اینا عالمن، در همه شغلان هستن، به خصوص زمان ائمه، راویان روایات ما اغلب کاسب بودن، اغلب. مثلا یه روایاتی رو از امام صادق یکی از راویان درست کار ما به نام ابو حنیفه سائق، این غیر ابو حنیفه اهل سنت، این شیعه بود، از امام صادق روایات زیادی رو نقل میکنه. سائق یعنی حمله دار. کارش این بود که کاروان از مدینه میبرد عراق، میبرد مکه، میبرد این طرف اون طرف، کاروانای تجارتی رو جا به جا میکرد. یا تو راویان ما هست که این زیات بوده، یعنی روغن فروش بوده. یا تو راویان ما هستن افرادی که جمال بودن، شطور کرایه میدادن، مثلا الان که اتومبیل کرایه میدن پشت شیشه ها نوشته کرایه اتومبیل، اونا هم شطور کرایه میدادن، اما عالم بودن، آدمای فهمیده ای بودن، آدمای با دقتی بودن، و به خاطر فهم و دقتشون نسبت به کار خدا و نسبت به زندگی خودشون همیشه از خدا راضی بودن. این بالاترین حال مؤمن، بالاترین حال مؤمن. اینا روی پرونده رو فقط نمی دیدن، پشت پرونده رو هم می دیدن. این با عینک علم و معرفت امکان داره که آدم آیات قرآن رو بفهمه، حرفای انبیا رو بفهمه، که اگه جریاناتی به ظاهر تلخ براش پیش اومد از کوره در نره، تلخی ظاهر رو نگاه نکنه و بدانه که این تلخی محصول آخرش عسل الهیه. اینجوری که همه شیره ی گله ها شیرین باشه. خیلی چیزا رو زنبورا میخورن مزه نداره، ولی تحمل میکنن، میاد تو بدنشون، کارخانه بدن همه رو تبدیل به عسل. حالا یه گوشه از همین جریاناتو که به شکلای دیگرش یا برای ما پیش اومده یا بعدن پیش میاد براتون بگم از قرآن، که بیدار باشیم هممون، از خدا ناراضی نشیم. یه داستان مفصلی رو قرآن نقل میکنه، شاید یک صفحه کتاب خدا باشه، که بین وجود مبارک حضرت کلیم الله، سومین پیغمبر اولی العزم خدا، و یک مرد عالم که خدا اسم نمیبره، اتفاق افتاده. خداوند باطن سه پرونده رو به این مرد عالم نشون داده، که باطن این سه پرونده از موسی بن عمران پنهان بود. ما هم علتش رو نمیدونیم که چطور خداوند باطن سه پرونده رو از کلیم الله پنهان نگرداشت، ولی باطن عرصه رو برای مرد عالمی که زمان موسی بود روشن کرد. اولی که این دوتا به هم برخوردن، البته به تقاضای خود موسی بود، کاری به اون عالم نداشت. یه روز موسی بن عمران به پروردگار گفت خدایا عالم تر از منم در کره زمین هست؟ چون اولی العزم بود، کلیم الله بود، خداوند دریای علم بهش عنایت کرد. اینجور نی که بالاتر آدم در این عالم نباشه، هی بالاتر 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 از بالاترها پروردگار، فوق کل ذی علم علیم. اما اونی که مهمه اینه که آدم عالمانه زندگی کنه. و من به طور قطع به شما میتونم بگم 80% این 70 میلیون مردم ایران عالمانه زندگی نمی کنن و نمیرنم بپرسن. حالا اگه میرفتن بپرسن خیلی ارزش داشت. اشتباه میکنن نمیرن بپرسن، دوباره اشتباه میکنن، گاهی هم بر اشتباهشون اصرار میورزن، گاهی هم اشتباه میکنن بهشون میگه اشتباه کردی، میگه نه تو اشتباه میکنی، کار من درست بوده. این کمال بیخبریه. گفت خدایا عالم تر از من در کره زمین هست؟ خدا فرمود بله. گفت کجاست؟ خطاب رسید در منطقه مجمع البحرین که فکر میکنم اون زمان این مجمع البحرین در کنار ساحل منطقه الان لبنان بود که اون وقت رو میگفتن شامات قدیم، جایی که دو دریا نزدیک هم، محل اجتماع دو دریا، حالا دریای مدیترانه با دریای سیاه، دو دریای نزدیک به هم. این آدرسش. فکر میکنید وقتی موسی فهمید عالم تر از خودش هست ناراحت شد، حسادت کرد؟ این مردم کم ظرفیتن که بالاتر از خودشونو نمیتونن ببینن، این حسودان که بالاتر از خودشونو نمیتونن ببینن، این تنگ نظران. وقتی خداوند به موسی فرمود عالم تر از تو هست، تواضع روحی، خاکساری باطنی، فروتنی موسی رو ببینید که به پروردگار گفت من برم از او چیز یاد بگیرم. این انسانیت، اخلاق خدا درست. جایی که سفرتون رو وا میکنیم صبح غذای پختنی بخوریم، این ماهی پختتون از تو سفره میفته تو آب، زنده میشه و سریع میره به طرف دریا. این نشونه محل زندگی اون مرد عالم. موسی با همراهش اومدن همون جایی که خدا فرموده بود، ماهی پخته افتاد تو آب، زنده شد، رفت. اون مرد عالم رو دیدن. باطن قضایا سنگینه که خیلی چیزا رو باطنش رو خدا به ما نشون نمیده چون ما طاقتشو نداریم. الان کل افرادی که داشتیم مردن، خدا برزخی هیچ کدومشون رو به ما نشون نمیده، آینده ما رو به ما نشون نمیده، خیلی سخته، تحمل میخواد. موسی به این مرد عالم گفت من اومدم از علم تو استفاده کنم. مرد عالم گفت تو طاقت تحمل علم منو نداری، پیغمبر اولی العزم خدا به ما کمک بده خیلی چیزا رو طاقت بیاریم ولی بیدین میشه. موسی قول داد تحمل کنه، کاری ندارم، هر سه جریان که پیش اومد موسی تحمل نکرد، بیتاقتی کرد. بعد این مرد عالم بهش گفت من پشت پرونده این سه چیز رو بهت میگم و دیگه خدا حافظ همدیگر رو نمیبینیم. یکیش این که دوتاییشون میرفتن یه بچه 7-8 ساله با بچه های دیگه بازی میکرد، این مرد عالم این بچه رو صدا کرد بردش توی خرابه، قرآن میگه خوابوند و سرشو برید و اومد بیرون. خب این مرد عالم قاتل نی؟ نه، چون به دستور خدا این کارو کرد. بچه ای که کشته شد مملوک خدا بود، مالکش پدر مادر نبودن و خدام حکم ظالمانه نداده، چون تو ملک خودش تصرف کرده. ظلم اینه که من در مال غیر تصرف کنم. بچه ساخت خودش بود، به این عالم گفت همین 7 سال بستشه سرشو ببر بیاد این بر، مال خودش بود، یعنی جای ایراد نداره. موسی این جرایانو که دید چنان عصبانی شد که داد کشید. قرآن میگه سر این مرد عالم گفت اقتلت نفسا زکیتا، توی بچه بیگناه پاک رو سر بریدی، برای چی این کار کرد؟ اون مرد عالم گفت من که تو برخورد اول بهت گفتم تحمل علم من، گو نه نه تحمل میکنم دیگه ایراد نمیگیرم. سومی رم ایراد گرفت، کاری به اون دوتا جریان ندارم. داستان که در 3 قسمت تموم شد، مرد عالم بهش گفت بیا من باطن این 3 تا قضیه رو بگم. این بچه‌ای که من سر بریدم کار خودم نبود، دستور خدا بود، منم عبدم، فرمان مولا رو بردن. این بچه اگه زنده میموند بزرگ میشون 10-15-20، این یه پدر و مادر داره که کانا صالحه، اینه یه زن و شوهر بسیار شایسته، مؤمن، پاک و بزرگوار. این اگه بزرگی میشد این پدر و مادر رو بیدین میکرد و خدا انقدر این زن و شوهر مؤمن رو دوست داره که نمیخواست اینا بیدین بشن، گفت بچه رو از سر راهشون بردارم که اینا ایمانشون بمونه. خب بچه هست یه آدم، پدر مادر عاشق بچه شون. یه وقت میگه من این دختر نیمه اوریانو میخوام زنم بشه، پدر مادر ممکنه کم مقاومتی بکنن، یه عروس بیارن بقیه رو بیدین کنه، خواهرای شوهرارم همه رو بیهجاب. یا دختره بگه من این جوونو میخوام اینم بی نماز عرق‌خور پاشو توی کفش کنه و پدر مادر تسلیم بشن بیاد و همه رو خراب. گفت موسی این بچه اگه بزرگ میشد طبق خبر خدا پدر مادرشو بیدین میکرد. خدا گفت اینو از سر راه این پدر مادر بردار، ولی اگه خدای بچه رو از آدم بیگیره رو بخل نمیگیره، رو رحمت میگیره و جایگزین میکنه. حالا امام صادق که این جریان رو تفسیر میکنه میفرماید این پسر 7 ساله کشته شد ولی خدا به جای این بچه یه دختر به این پدر و مادر داد. چه دختری؟ و این دختر رو اینا شوهر دادن. امام صادق می‌فرماد 70 نفر از انبیاء خدا از نسل این دختر به وجود اومد. اگه چیزی رو خدا به ما نمیده یا میگیره بر اساس این جریان، اگر نبردازه قیامت میپردازه یا در دنیا بهترش، اگر بگیره به مصلحت میگیره و قیامت بهترشو میپردازه. بنابراین من امشب طبق دلالت آیات و روایات به محضر مبارک همتون عرض میکنم، همیشه در حال رضایت از خدا باشه، چه دارین چه ندارین، چه بهتون عنایت کنه چه بیگیره، ما پشت پرونده خودمون خبر ندیم، هم پروردگار خبر داره. به مصلحت ما یا نمی پردازه یا پرداخته رو میگیره، و این از باب علم و رحمت و فضل و احسانش. در حدود 16 یا 17 بار ابی عبدالله به میدان که رفت برگشت. هر وقت بر میگشت، خب نزدیک خیمه ها ابی عبدالله سوار اسب بود، اسب آروم می اومد، حالا یه همهمه ای می کرد. اولین کسی که از خیمه ها بیرون می اومد دختر 13 سالش سکینه بود، می دید بابا برگشته، به سرعت می اومد تو خیمه ها مژده می داد، خواهرها، دخترها، عمه ها، بابام برگشت. یه آرامش عجیبی میداد به خیلی. اما امام زمان میفرماید آخرین باری که اسب برگشت دیگه ابی عبدالله نبود، اسب اومد ولی صداش عوض شده بود، اسب اومد ولی سم به زمین میکوبید، اسب آمد ولی سر به زمین میکوبید. سکینه که بیرون اومد دید زین اسب واژگون، یال اسب غرق خونه، چنان ناله زد که 84 زن و بچه با پای برهنه بیرون ریختن. منظره اسبو که دیدن همه به طرف میدان کربلا دویدن. وقتی رسیدن دیدن شم روی سینه ابی عبدالله میشه. با دیدن این منظره همه فریاد زدن و محمد و اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم سلم امورنا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا.